بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا اولى فی الفرائض، بحث ما در ارث به این نکته رسید که در فرائضش ما ظرف کشیه اول باطله. دو تا اصطلاح که از اهل سنت اومده به فقه ما، یکی تعصیب بود که ما باطل میدانیم، یکی هم اوله. تعصیب یعنی وقتی فریضه از سهام زیادتره، ما ترک میت از سهام زیادتره، به عبارت اخرى رد بر باید داشته باشیم، صرف فرض بری کفایت نمی کنه. اهل سنت فتواشون این است که این فاضل رو، یعنی مونده رو از سهام، مونده از سهام بهش میگم فاضل فریضه، این مونده از سهام رو به ذکور از اقربا میدن، عصبه میدن، عصبه یعنی ذکور از اقربا. شیعه معتقده نه، اینو به عنوان رد بر همین وارثین داده میشه. البته یکی دو نفر از وارثین رد بر نیستن، مثل زوج، مثل زوجه، یا مثل اخوه امی در صورت وجود اخوه ابی یا ابوی. اینا رو در درس‌های قبل خوندیم، امروز برعکسش رو میخونیم. اگر سهام زیادتر از فریضه شد، اونجا بودجه زیاد اومده بود، میگفتیم چیکار کنیم، اینجا بودجه کمه، ما ترک میت نسبت به سهام کمه. اینم چه اتفاق میفته؟ زمانی که یکی از وارثین زوج یا زوجه باشه، اون موقع بحث زیادت سهام بر فرائض میاد. مثلا مثالی بزنم خدمتتون، یک نفر مرده، دو تا خواهر داره، زنی مرده دو تا خواهر داره، خواهر ابی و شوهر داره. خب اینجا ارث چقدر میشه؟ شوهر یک دوم ارث میبره چون میت بلا ولده، خواهر داره دیگه، اولاد نداره. این دوتا خواهرم دو سوم ارث میبرن، خب یک دوم با دو سوم میشه هفت ششم، خب ماترت چه کلش میشه شیش ششم. اینجا اون یک ششم از کجا بیاریم؟ پس این حالت که سهام بر ماترت زیادتر بشه، اهل سنت اینجا معتقدن از وارثین به نسبه چم میکنیم، تنظیم میکنیم، انگار این میت ورشکسته شده، باید هفت ششم ملک داشت، یه مقدار زیادترم داشت، نداره، شش ششم داره. خب به نسبه چم میکنیم از همه وارثین، کل وارثین که ارث میبرن مثل طلبکار و بدهکار رفتار میکنیم. یک فردی که ورشکسته شد، ورشکسته به کسی میگن که اون بدهیاش زیادتر از اون اموالش باشه، زیادتر از اون درآمدش باشه. خب اینجا این اموال و درآمد این شخص بدهکار رو تقسیم میکنیم به طلبکارها، اما به نسبه از هر کدام کم میکنیم، چون نمیرسه کل بدهی رو بدیم. اینجا هم به شرحی زن اهل سنت اینو معتقدن. به این نظریه میگن اول. اول از لحاظ لغت چند تا معنا داره، یکیش همین زیادتره، غلبه است. چه خواهیم خوند تو متن؟ غلبه سهام بر ماترج، غلبه سهام بر فریزه، زیاد بودن و ارتفاع سهام بر ماترج بر فریزه، این اوله. و راحلی که نشان دادن اونه، انگار خدای متعال در بعضی از فرضها العیاذ بالله اشتباه کرده، اونا رو ملاحظه نکرده، همینطوری فلهی نوشته یک دوم به شوهر بدید، کلن دو سوم به تو تا خواهر بدید. در بعضی جاها خب اینطوری اتفاق افتاده. این از لحاظ کلامی هم این گونه بحث میشه که آیا خدای متعال علمش کامل نیست، تمام صور ارث رو تو علمش نداشت، به همین خاطر این گونه خطاها اشتباهات علیاذ بالله اتفاق افتاده. ائمه ما با هدایتی که به ما کردن فرمودن که خدا اجل از این است جاهل باشه، اجل از این است این گونه فرضها رو ندونه و به شکل فلهی حکم کنه. خب پس چیه؟ اهل بیت ما توضیح دادن. ببینید فرض برها دو نوع هست، دقت کنید به توضیحات من. بعضی فرض برها دو فرضی هن. خودشون حداکثر دارن، مثلا مادر. مادر خونده ایم یک سوم یک ششم، پس مادر دو فرضیه، حداقل یک ششم، حداکثر یک سوم فرض بره. یا مثلا اخوه امی، اخوه امی یک ششم یک سوم، اگر متعدد باشن یک سوم، واحد باشه یک ششم، دو فرضیه. اما بعضی از این فرض برها، مثلا زوج و زوجه، اینا هم دو فرضیه، زوج یک دوم یک چهارم، زوجه یک چهارم یک هشتم، اون حتی اگر حتی سرم تعیین شده در کلام الله در قرآن. اما بعضی فرض برها هستن یه فرضی هن. مثل دختر تنها یک دوم، دو دختر دو سوم، دو خواهر دو سوم، اخت تنها یک دوم. اینا یک فرضی هن، دیگه دو فرض ندارن. این یک فرضی ها حتی اکثره، اگر جایی پیش بیاد چیز حالت اول ظاهرن اتفاق افتاده، اینها اصلا فرض ندارن. حتی اقل اینها قرابتبریه نه فرضبری. پس بعضی از وارثین دو فرضی هن، مثل مادر، مثل زن، مثل شوهر. بعضی از وارثین یک فرضی هن. اون فرض حداقلیشون قرابتبریه، هرچه مونده دیگه فرضی نیست. مثل پدر، پدر در یه فرضی فرضبره، مع الولد فرضبره، یک ششمه. اما بلا ولد پدر فرض خاصی نداره، مقدار خاصی نداره، هرچه مونده. این چهار گروه یعنی بنت واحده، بنات، اخت واحده و اختان، این چهار گروه چون یک فرزن، این حتی اکثره، حتی اقل هرچه مونده. اون حتی اقل کیه؟ اون حتی اقل در فرضهاییست که به ظاهر اول میاد. به عبارت نخرا مثلا مادر حتی اقل چی میبره؟ مع الولد مع الحاجب، زوج حداقل کی میبره؟ مع الولد. زوج حداقل کی میبره؟ مع الولد. اما این چهار گروه حداقل کی میبرن؟ اولا حداقلشون مقدار تعیین شده نیست، هرچه مونده، یعنی قرابت برن دیگه از فرض بری خارج میشن. این اولا. ثانیا در چه زمانی اینو براشون میشه؟ در اون زمانی که به ظاهر اول پیش میاد. الان برگردیم مسئله خودمون رو حل کنیم. یه نفری مرده، زنی مرده، شوهر داره و دو تا خواهر داره، خواهر ابی. خب گفتیم ظاهر قضیه این است به شوهر یک دوم میدیم، به این دو تا خواهرم دو سوم. خب ما کجا پیدا کنیم یک ششم اضافه رو؟ هفت ششم شد. میگیم نه، شوهر دو سهمیه، دو فرضیه، چون دو فرضیه دیگه تعیین شده، پس بهش یک دومو میدیم. اما این خواهرها دو فرضی نیستن، یه فرضی هن. دو سومن در این گونه حالات هرچه مونده فرض دیگه قرابت برن، برای این دو خواهر در این مسئله ارثی یک دوم میدن، چون یک دوم به شوهر دادن، هرچه موند میشه یک دوم، بس دو سوم نیست سهمش، یک دوم از فرضبری هم خارج میشه، میشه قرابت بر. این در چهار گروه اتفاق میفته: اخت، اختان و بنت و بنات. و فلسفهشون هم توضیح دادم، چون اینها یک فرض براشون تعیین شده، با اینکه اون فرضبرهای دیگر دو فرضی هن. حتی اگر حتی اکثر دارم، مثل مادر، مثل زوج، زوجه، اینا دو فرض، مثل اخوه امه، اینا دو فرضی هن. با این بیانی که من درس کردم معلومه پدر هم دو فرضی داره، یک فرضش یک ششمه، فرض دومش قرابت بریه، هرچه مونده، پس تعیین شده، اون دیگه یک فرضی نیست. مرحوم شهید اول عبارتش اینجا یه نقصان داره، پدر رو هم با این چهار تا یکی دونسته، اخت و اختان، بنت و بنات، با اینکه پدر با اونها یکی نیست، پدر قبل از اول مسئلهش تعیین شده است. اگر با ولد باشه یک ششم، بلا ولد باشه قرابت بره، هرچه مونده. اینها ولی این چهار تا گروه اگر اول پیش نیاد، همون فرضشون، اول پیش بیاد هرچه موند. این خلاصه درس. ائمه ما و اصحاب ائمه ما نسبت به این مسئله استفاده کلامی هم کردن، یعنی نظریات فقهای اهل سنت رو به چالش کشیدن همراه با بحث‌های کلامی. و مکتب اهل بیت که مکتب عصمت، مکتب علم لدنیه، علمی است که ما به امام معتقدیم از عصمت، از الهام مخصوصه، در این گونه جاها زیاد خودشو نشون میده. بخونیم: لا اول فی الفرائض، در فرائض اول نیست، یعنی اول اگر اومد ظاهری اولیه است، اون حل میشه به شکل این که فرض بر قلم خورده میشه، میشه قرابت بر، پس اولی در کار نیست، اول باطله. اینکه نقصان بیاد، نه، نقصانی در کار نیست، در ظاهر اولیه نقصان میاد، ولیکن چون در این حالت کلن اونها قرابت بر میشن، هیچ نقصانی هم در کار نیست. اولی در فرائض نیست یعنی چه؟ یعنی زیادتی در سهام نیست بر فرائض، یعنی ما موردی نداریم سهم بر فرائض زیاد بشه که مجبور بشیم انگار اینا طلبکارن از همشون یه مقدار کم بدیم. علاوه چن یحصل النقصو علی الجمی، به شکلی که نقصان بر همه این وارثین وارد بشه، به نسبه ما نداریم اولو. خب ممکنه بگید داریم، آخه حل میکنیم، میگیم ما در ظاهر میگیم دو سوم نصف، ولیکن چون این حالته اصلا دو سوم نیسته، سهم ارسیش یک دومه، ما مجازم میگیم دو سوم نصف. در حالتی که اول پیش میاد اصلا سهم ارسی اون دوتا خواهر یک دومه، پس نقصانی اصلا نمیاد. دقت کنید بعضی ها عبارت و اینگونه به کار میبرن که نقصان بر اینها وارد میشه. این مجازیه، در شرلومن میاد، در حقیقت اصلا نقصان نیست. چه اصلا سهم الارث این چهار گروه در این حالت اینه، اینا در اون حالت دیگه قرابت برن، فرض بر نیستن تا بگیم نقصان وارد میشه. میفرماید اولا کی حالت اول پیش میاد؟ عرض کردم زالش به دخول زوجه و زوجه، زمانی که در وارثین، فهرست وارثین، زن یا شوهر باشه، یکی از اینها باشه، اول بعضی وقتا اتفاق میفته. همیشه هم نه ها، اول کلن با زن و شوهره، اینا بیان جز وارثین بشن اول میاد از این ور، اما ممکنه اونا هم باشن اول نباشه. بعد خب پس چیکار میکنیم در حالتی که در ظاهر اول اومده؟ بل علا تقدیر زیاده یدخل النقص عندنا علی الاب والبنت والبنات والاخت والاخوات للاب والام او للاب. بر فرض زیادت نقص وارد میشه بر این گروه ها. البته عرض کردم کلمه نقص مجازیه، یعنی اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم نمیگیم نقص، میگیم در این فرض، به فرض این اتفاق بیفته، اینا از فرض بری میفتن میشن قرابت بر، مجازم میگیم نقص، با مقایسه سهمشون میگیم نقص، با مقایسه فرض بریشون میگیم نقص، و الا نقص حقیقی نیست. اصلا اینا در این حالت ارثشون ما هرچه مونده. خب پس میفرماید اینا چه افرادی هستن؟ یک پدر، دو بنت. پدر رو گفتم که این اشکال داره، کلمه پدر نباید می نوشت، بعدن هم شهید ثانی خواهد گفت این ابو باید خط بزنیم. دختر، این درسته. بنات، این درسته. اخت، خواهر. اخوات، این اخت و خواهر ابوینی یا اب، للاب والام یعنی ابوینی، اب یعنی امی. رو چرا ننوشت؟ چون امی دوتا فرض بره، اون دیگه در حالتی که اول پیش بیاد به او هیچ نقصانی وارد نمی شود. پس اینجا یک کلمه اشتباهن اومده، اون ابه، که بعدن توضیح خواهیم داد. خلافن للجمهور، برخلاف اهل سنت، اینا قائل به اولن، حیث جعلوه موزعن علی جمی، اینها نقصان رو توزیع میکنن بر جمیع وارثین، میگن از همه کم میکنیم، به الحاق سهم زائد للفریضه. خب چجور کم میکنن؟ سهم زائد رو بر فریضه ملحق میکنن، انگار فریضه هفت سهمیه، به همشون از اون یک هفتمی که اضافه است نسبت به او چم میشه. خب اول اون سهم زائد رو بر فریضه زیاد میکنن، انگار فرض میکنن بودجه زیاده، پس اگر بودجه زیاد باشه تو چقدر میبری؟ تو مثلا نصف نمی بردی؟ خب نصف میشه از سه هفتم بهت میدیم. دقت کنید سه ششم، شما سه ششم باید می بردید، خب سه ششم به شما میدیم. به اینم که دو سوم بود، دو سوم میشد مثلا چهار ششم، بهش 4/7 میدیم، به او 3/7 میدیم، به این 4/7 میدیم. کم میکنیم. اول یک سهم رو جویا قرض میدیم به این فریزه، به ما ترچه میید، بعد به نسبه اگر بهشون از همون ما ترچ به اضافه یک سهمی که ما گذاشتیم فرزن بدیم، از هر کدام به نسبه چم میشه. این یه نوع راحله، راحله های معاصر هم هست که اگر طلبکارها از شخص ورشکسته به دهیشون رو بخوان از هر کدام چه مقدار چم میکنن به نسبت اون پولی که به طلب دارن، اونجا محاسبات ریاضی هست. ایشون این گونه میفرماید. پس اون سهم زائد رو به فریضه ملحق میکنیم اول، بعد قسمتها علی جمیع. اون فریضه رو با این سهم زائد دوباره بر این جمیع و راست تقسیم میکنیم. اون موقع سمی هازل قسم اولن، این نوع تقسیم رو میگن اول، چه نتیجه این اولی میشه چه هر وارث یه مقدار به نسبت سهمی خودش چم میبره. خب اولا چرا اول میگن؟ اما من المیل، این اول یا از میل، چون اینجا فریزه یعنی ما ترچه میت میل میکنه، انحراف داره، ما ترچه میت یه مقدار کم داره، میل به ظلم بر سهام داره، بر صاحبان وارث داره، چون شش ششم رو باید تقسیم بکنیم به هفت ششم. اما من المیل و منه قوله تعالی، در قرآن هم اول به معنا میل اومده، ذالک ادنا ان لا تعولوا، این حکمی که گفتیم به خاطر این است که شما کمترین ظلم هم نکنید، کمترین میل به انحراف هم نکنید. خب به این معنا چرا به این حالت میگن اول؟ میفرماید سمیت الفریضه و عائلتن الى اهلها، فریزه رو مایل بر اهل فریزه میگن. چرا عائل میگن از اول میگن؟ لمیل ها بالزور علیهم، چون این ماترچ مید در این حالت انحراف به ظلم بر سهام داره، بر صاحبان سهام داره، میل داره بر اونها ظلم کنه. چرا میل داره ظلم کنه؟ چون شش ششمه، باید به هفت ششم بده، به نقصان سهامهم، با به وسیله نقصان سهمشون، چون سهمشون رو چم خواهد کرد، چون سهمشون رو چم خواهد کرد، انگار میل به ظلم بر اونها داره. این یه معنا. پس اول یا از ماده میل، او من آل الرجل، اینا بحث‌های لغوی هستند، زیاد مهم نیست، یا از این لغت گرفته شده، آل الرجل اذا کسر عیاله، وقتی یک مردی خانوادهش زیاد باشه بهش میگن آل الرجل. اینجا هم انگار سهام زیاد شده، بودجه چمه، مصارف بودجه زیاده، لکسرت سهام فیها، چون در این مسئله اول سهم بر فریزه زیاده. اینم معنای دوم. پس از معنای چسرت زیادیه. او من آله، یا از ماده آله ازا غلبه، وقتی که شخصی غالب بشه میگن آله، لغلبت اهل سهام به نقص، چون بر اهل سهام اینجا غلبه شده، یعنی مغلوب میشن اهل سهام به خاطر اینکه نقصان بر اونها وارد میشه، غلبه بر اونها پیدا میشه. اینم معنای سوم. او من آلت ناگه، یا این اول از لغت آلت ناگه، یعنی شتر دمش رو بلند کرد. آلت ناگه زنبه ها، زنب یعنی دم، ازا رفعت ها، وقتی دمش رو بلند کنه بهش میگن آلت. اینجا هم انگار فرائض لارتفاع الفرائض لا اصلها، چون فرائض از اصل خودش باید زیادتر بشه، اون از حالت ششم باید بره هفت ششم تا این مسئله رو حل کنه. به زیادت سهام، به خاطر اینکه سهم زیاد شده، سهام هفت ششم شده، فریزه شش ششمه، بخواد حل کنه انگار دومشو باید زیاد کنه. در هر حال اینا مناسبت های لغوی هن. مناسبت های لغوی با ادنا مناسبتی اصطلاح درست میشه. اونی که مهم است زیاد این مناسبت های لغوی نیست، فهم اصطلاح مسئله است. اول فرضیست که در اون فرض سهام زیادتر از فریزه است. فریزه هم توضیح دادم اصطلاحا، فریزه یعنی ماترچ میت، پس سهام زیادتر از ماترچ میته. اینو میگن حالت اول. ما میگیم نداریم این مورد رو، ما نظرمون این هست نداریم. شما اون موردهایی که به ظاهر فکر میکنید اوله، ما میگیم اول نیست. اونجاها شما فرض بر تصور کرده اید، به همین خاطر اوله. قرابت بر تصور کنید اول نمیشه. خب در روایات ما به مسئله اول عرض کردم زیاد مانور داده شده، چون فقط بحث فکری نیست، بحث ضعف عقیدتی و ضعف علمی اهل سنت، ضعف دور بودن از معارف توحیدی رو هم میرساند. میدانید چه؟ بحث مکتب اهل بیت فقط بحث شخص نیست که بگیم در مثلا قدیر علی نصب شد، در سقیفه غصب شد و این اشخاص رو نمیخواییم بحث کنیم. فقط بحث محروم شدن از مکتب عصمت، بحث محروم شدن از چشمه معارف زلال عصمت، این بحثه. به همین خاطر کسانی که از معارف اهل بیت دور شدن، قائل بشدن چه خدا مثلا دیدنیه، در قیامت دیده میشه، خدا پاشو در قیامت به آتش جهنم میذاره خاموش میشه اون قسمت، اینا این خرافات جرایی، این فهم سطحی از عقاید، فهم سطحی از توحید، ناشی از دور شدن از اهل بیته. خب و علا ما ذکرنا، بر اون توضیحی که ما دادیم، یعنی اول نیست، شما فکر میکنید خیال میکنید اوله، اولی در کار نیست، اجماع اهل بیت، اهل بیت اینجا اجماع دارن. و اخبارهم بهی متضافره، اخبارشون احادیثشون به این مطلبی که ما ذکر کردیم اول نیست، متضافرتون، متضافر به اخباری میگن که بیش از یه دونه طریق داشته باشه، به حد تواتر نرسه. خیلی احادیث مزیا شما الان توضیح میدیم. قال الباقر علیه السلام کان امیر المومنین علیه السلام یقول، امام علی میفرمود ادن الذی احسا رمی آل جن، کسی چی میشمرد شنهای متراکم بیابان رو، رمل یعنی شن، آلت یعنی متراکم بیابان رو، این که این شنها رو میتونه بشمارد، یعنی میخواد بگه علمش بی نهایت نامحدوده. لیعلم ان السهام لا تعول علی ستتین، این میدونه که سهم زیادتر از ششم شش نمیشه، یعنی باید به شش ششم برسه، دیگه از شش ششم نگذره. لو یبصرون وجهها، اگر شما حقیقت سهام رو بدانید میفهمید که لم تجز ستتن، این سهم ها از شش عبور نمی کنه. جاز یجوزو یعنی عبور کردن، از شش نمیشه اونور بره، یعنی هفت ششم نمیشه، شش ششم میماند، متوقف میشه. این همان بحث کلامیه، بحث عقیدتیه. و کان ابن عباس علیه السلام یقول، رحمت الله علیه یقول، اینشون نوشته رضی الله، من شاء باهلته عند الحجر الاسود، هر کس بخواد من میتونم با او مباهله کنم در
نزد حجر که ان الله لم یذکر فی کتابه نصفین و ثلثین، اصلا این امکان نداره، خدای متعال در قرآنش هیچ وقت سهمی رو تعیین نکرده چه دو نصف و ثلث باشه. یعنی دو نصف و ثلث مثلا چه اتفاق میفته به قول اهل سنت؟ ببینید، یه نفری مرده، یک خواهر ابی داره، اخوه امی داره، تعدادی دو سه نفر، یه دونه هم شوهر داره. الان اینا را ارثشون رو بگیم، به شوهر میدیم یک نصف، یک دوم، به این خواهرم میدیم یک دوم، به اون اخوه هم باید بدیم یک سوم. خب این یک سوم از کجا پیدا کنیم بدیم؟ دو تا نصف داریم. خب اینجا اهل سنت میگن از همه کم کن، یک سوم هم ملحق کن به این، انگار فریضه مثلا یک سوم هم ملحق کنی به این یک دوم ها، میشه فریضه. هشت مثلا سه رو با دو مخرج مشترک بگیر میشه شیش، اون میشه یک سوم، دو شیشم، اینا هم چه شیش، هشت شیشم، انگار فریضه، هشت شیشم دوباره تقسیم کن به اینا. لکن فقه شیعه معتقد اینجا به اخت ابی، به اخت چم میدن، اصلا اخت اینجا قرابت بره، سهم بر نیست، نصف میدن به زوج، چون دو فرضیه دیگه، زوج دو فرضیش تعیین شده است، یک دوم یک چهارم بود، نصفشو میدن بهش، به اخوه هم یک سوم میدن، میمونه هر چه موند که یک ششم در این فرض، به یک ششم میدن به این اخت ابی تنها. پس ما زیادتی نداریم اینجا، چون شما خیال میکردید این اخت نصف میبره، این اخت درابت بره. میگه هر کس بخواد من باش مباهله میکنم، چه ما در قرآن دو نصف و ثلث نداریم، این جهل الهی رو میرساند اگر این گونه داشته باشیم، ما اینو نداریم. یه نکته هم هست، عیبی نداره، امروز دیگه بحث کلامی هم شد. ببینید، مباهله فقط مربوط به جریان حضرت عیسی و نبی بودن یا خدا بودن یا پسر خدا بودن عیسی نبود، که در آیه مباهله پیامبر اکرم طبق امر الهی با مسیحیان نجران مباهله خواست بکند، چه عظمت اهل بیت را هم داستان مباهله میرساند. مرحوم علامه در ذیل آیه مباهله نکاتی داره، یکی همین است که هر حکم شرعی دین اسلام قابل مباهله است. عجب حرف عجیبی ها، مباهله را شما اگر دقت کنید، دیگه بین پرانتز اینا را توضیح بدم. ببینید، پیامبر حرفش این نبود که شما باطلید، به مسیحیان نجران، شما عیسی رو پسر خدا میدانید یا خدا میدانید باطلید، حرفش فقط این نبود، پیامبر حرفش این بود که شما باطلید و من حقم. خب نتیجه این دو، فرق این دو چیه؟ مباهله برای من حقمه، یعنی اجر در مباهله، اجر فرض کنیم مباهله اتفاق می افتاد، چون مباهله اتفاق نیفتاد، مسیحیان نجران ترسیدن و رفتن، حاضر به جزیه شدن، اجر فرض کنید مباهله اتفاق می افتاد، سه حالت داشت. یه حالتش این بود که پیامبر شکست بخوره، مثلا چه جور؟ عذاب بر مسلمان ها بیاد، این یه حالت. یه حالت این بود که عذاب بر مسیحیان نجران بیاد، این حالت دوم. حالت سوم هم بود، این بود که اصلا عذاب نیاد، نه بر مسیحیان عذاب بیاد، مسیحیان نجران، نه بر مسلمان ها. این حالت سوم هم شکست پیامبر بود، چون پیامبر حرفشن این نبود که شما باطلید، حرفش این بود که شما باطلید و من حقم، یعنی خدا به خاطر دعای من عذاب بر شما حتما خواهد آورد. اگر عذاب نیاورد یعنی من شکست خوردم. پس شکست در دو حالت بود، یا عذاب بر مسلمان ها بیاد، بر پیامبر بیاد، یا عذاب نیاد اصلا، اینم شکست بود. پیامبر اونقدر به حرفش، به دعایش ایمان داشت، یقین میدانست که عذاب خواهد آمد. مباهله مسئلهش اینه، مباهله اهل بیت مستجاب الدعوان مسئلهش اینه، یقین دارن به راهشون مسئلهش اینه. خب این معنای مباهله. مرحوم علامه از در ذیل آیه مباهله نکاتی داره، یکی از نکاتش این است تمام احکام دین اسلام قابل مباهله است. نمازش قابل مباهله است، روزش قابل مباهله است، حجش قابل مباهله. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی این که ما یقین کنیم اگر مباهله کنیم با کسی عذاب بر او خواهد آمد، نه اینکه ما عذاب بر ما نخواهد آمد، اون مسئله نیست، عذاب بر او خواهد آمد. مباهله نقطه عمیقش اینه. ابن عباس میگه من حاضرم مباهله کنم در این چه اول باطله. تا اینجا امروز یه مقدار مباحث چلامی هم شد، عیب نداره همراه با این فکر این مباحثم خدمتتون عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.